الرحمن الرحیم، جلسه پنجم از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته در مورد زندگی مولانا و افکار مولانا صحبت کردیم و یک سری سوالاتی پیرامون مولانا پاسخ دادیم که سوالات عموم مردمه: کجا به دنیا آمد، کجا فوت کرد، جریان شمس تبریزی چی بود. و در جلسه گذشته اون 18 بیت اول مولانا که معروف به نینامه بشنو از نی چون حکایت میکنند، به علاوه مقدمات بعد از اون که ابیاتیه که بازم بسیاری از کلیدهای فکری مولانا در اون ابیات 34 بیت اوله خوندیم، امروز میرسیم به انگار اول داستان. چون از اینکه داستان رو شروع کنیم، یعنی اولین داستان از مثنوی مولانا رو شروع کنیم، یه نکته ای رو شاید لازم باشه بدونیم که مثنوی یه کتاب قصه است، مثل همه کتاب قصه هایی که در طول تاریخ وجود داشته. اصلا یکی از روش های اگر اینو در نظر بگیریم که مولانا یه خطیب بوده، یه سخنران مذهبی، حالا قبل از ملاقات با شمس اصلا شغل مولانا همین بوده، در مدارس، مدارس که میگم مثل چیزی شبیه مدرسه ها و حوزه های علمیه امروزی، میدونید که همین الان هم به حوزه های علمیه میگن مدرسه، مثلا مدرسه نمیدونم فیضیه قم، مدرسه چیچی، اینا به اونجایی که آخونده درس میخوندن از قدیم اسمش مدرسه بوده. خب مولانا استاد بوده، خطیب بوده، سخنران مذهبی در همین مدرسه ها بوده و بعد از اتفاقاتی که میفته و در جلسات اول در موردش صحبت کردیم، ارتباطش با شمس، عاشق شدنش و دنیا رو از یک دید دیگه دیدن، باعث میشه که خب یکی از ابزارهایی که انتخاب میکنه برای همون سخنوری ها، برای همون آموزش ها شعره. مولانا تا قبل از ارتباط با شمس حتی یک بیت هم شعر نگفته بوده و حتی یه جا میگه اصلا در خاندان ما شعر گفتن خیلی قبیحه، خیلی بده، اخ پیفه پوفه. به هر حال شعر رو انتخاب میکنه و این رو در نظر بگیرید که بسیاری از شاعران ایرانی در طول تاریخ حکیم بودن، یعنی به تعدادی از علوم آگاهی و تسلط داشتن و مولانا هم از همین دست است. مولانا کسیه که علوم زمانه خودش رو میدونه، بر علم فقه و کلام و فلسفه و علوم اسلامی تسلط داره و خب چه ابزاری بهتر از شعر که بیاد و اون علوم رو بریزه تو پیمانه شعر و ارائه بده. خب مثل همه آموزش های دیگه قصه از همین دست است. شما دقت کنید، ما هنوزم هنوزه به یه عده‌ای میخواییم خوبی؟ حالا به یه عده‌ای من خیلی سعی کردم وایسم تو بیایی ولی دیرون به یه عده‌ای میخواییم یه چیزی رو آموزش بدیم، وقتی میخواییم سادش کنیم از یه مثال استفاده میکنیم، میگیم مثلا یه داستانی، یه قصه‌ای، یه مثال ساده‌ای تا اون مطلب رو حسابی براش جا بندازیم. از خیلی سالها پیش، این که میگم خیلی سالها پیش، چیزی حدود 3-4 قرن قبل از میلاد مسیح که الان 2023 یعنی 2023 سال گذشته، حالا یه 300-400 سالم بذار قبل ترش که ما تاریخ و سند داریم نسبت به این موضوع، قصه ها همواره برای آموزش استفاده می شدن. ولی یه فرقی داره بین ادبیات ما با ادبیات خارجی ها، به قول معروف، یا بگیم ادبیات خاورمیانه و آسیای شرقی با ادبیات اروپا و یونان قدیم و مصر باستان، که اونا از قصه خیلی بیشتر از ما استفاده می کردن. ما وقتی به تاریخ ادبیاتمون مراجعه میکنیم، آنچه که بیشتر میبینیم شعره، نظمه، سعدی، حافظ، نمیدونم غزلیات مولانا، عطار، خاقانی، و اگر هم قصه و داستانی هست در قالب شعره، مثل بوستان سعدی، مثل حکایت های نظامی که ما با هم اینجا هفت پیکر رو از ابتدا تا انتها خوندیم، یه سری قصه بود که در قالب شعر بیان شده بود، ولی در قالب نثر و داستان نویسی که در ادبیات اروپا بسیار سابقه طولانی داره، ما در ادبیاتمون خیلی نداشتیم. و اگر کسی میخواست به قصه بدونه، نمیدونم حالا این نظر شخصی میشه، اصلا دون شأن خودش میدونسته قصه نویسی کنه، میآورده میریخته تو قالب شعر. بعد البته خب ما شعرهای خوبی و داستانهای خوبی دارید، واقعا پدر داستان سرایی رو شاید بگیم همین نظامی گنجوی یا داستانهای کوتاه بوستان و گلستان سعدی و بعد از اون و عرفا هم که نمونه بارز و مصداق موجودش مولانای همین کار رو میکردن. برای اینکه یه مثالی رو، یک موضوعی رو در ذهن مخاطب نهادینه کنن چیکار میکردن؟ میومدن داستانها رو در قالب شعر میریختن. قبل از مولانا عرفای این کار رو کردن، مثل عطار که مولانا خیلی ازش استفاده کرده، مثل سنایی، و بعد از مولانا هم این اتفاق تا عصر حاضر هم داره پیش میاد که جامی یکی از داستان سرایان عرفانیه و بقیه. اینا رو گفتم که بگم مثنوی کله به قول اون رفیقمون کلیو داستانه. خب مجموعه از یه تعداد زیادی داستان، 200 خورده‌ای داستان که بعضیش 3-4 بیته، بعضیش 300-400 بیته. خب یه اتفاق دیگه هم که تو مثنوی افتاده غیر از این داستان که باید بذاریم کنار، اینه که مولانا وسط یه داستانیه ذهنش میره پیش یه داستان دیگه، بعد یه داستان دیگه رو میگه. اون داستان اغلب کوتاه‌تر از داستان اصلیه، بعد دوباره وسط اون داستان دومی ذهنش میره پیش یه قصه دیگه و اون قصه رو میگه. گاهن 4-5 تا قصه باز دقیقا این سریال های الان، مثلا شما توی سریال یه داستان اصلی دارید، مثلا یه پسر و دختری میخوان به هم برسن، بعد وسط این کل سریال حالا مادر پسره یه داستان داره، مادر دختره یه داستان داره، اون وسط یه بچه معلول هم یه داستانی داره، بعد اینا ورشکستم شدن یه داستانی داره و و و این اتفاق ها خورده داستان ها توی یه سریال وجود داره. ولی فرقش مثنوی با این سریال ها اینه که این داستان هایی که مولانا تعریف میکنه به هم ارتباط ندارن، فقط ارتباط مفهومی دارن. یعنی مولانا از اون خورده داستان ها میخواد یه نتیجهی بگیره به من و شما بگه، ولی اینطور نیست که این مادر اون باشه اون خواهر اون باشه. به این موضوع که ذهن مولانا به خاطر دانسته های زیاده دیگه، وقتی شما خیلی چیزا میدونی موقع صحبت کرده هی یادت میاد، هی ذهنت میپره اونور. اینقدر علم و آگاهی مولانا زیاد بوده که هی ذهنش میپریده هر جاهای مختلف. به اون امروزه یه سبکیه بهش میگن جریان سیال ذهن. مثلا میگن داستانهای صادق هدایت از این نوع داستانهاست. شما وقتی صادق هدایت میخونی یک روند اصلی داستانی داری و بعد رفته رفته میان اونها ذهن مثلا میره پیش اون دختر حاج آقا، بعد دوباره ذهن میره گاهی به گذشته و گاهی به آینده. خب حالا این جریان سیال ذهن که ذهن مولانا میره این ورور، حالا فکر کنید در اروپا در این 100 سال اخیر این اسم رو دو داستان ها گذاشتن و ما 700-800 سال پیش تو ادبیاتمون نمونه بارزش رو داریم. خب اینا باعث میشه که خوندن مثنوی یکم سخت بشه. شما داری مثلا داستان پادشاه و کنیزک رو میخونی، سلام علیکم، داستان پادشاه و کنیزک رو میخونی، بعد اتفاقی که میفته یهو میبینی داستان عوض شد و این تا آخرین بیت مثنوی ادامه داره به خاطر یه مقدار سخته. خب یه سری کتاب ها اومدن داستان ها رو از هم جدا کردن، یعنی اومدن از مثنوی داستانها رو جدا جدا ابیات مثلا مربوط به داستان پادشاه و کنیزک رو جدا آوردن، موسی و شبان رو جدا آوردن، پیر چنگی رو جدا آوردن که خواننده راحت بتونه بخونه. ولی خب ما از ابتدا تا انتها میخونیم و هر جا هم که مولانا رفت باهاش میریم. چی بهتر از این؟ این هم یه نکته ای دیگه. بقیهش هم بریم ببینیم حالا مولانا چی میگه. داستان اول حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک و خریدن پادشاهه. خب یه خلاصه کوچولوی بگم از این داستان. یه پادشاهی بوده که خب پولدار بوده، آدم اتفاقا اهل دین و دین و مذهب و خیلی آدم مؤمنی هم بوده، داشته با یارانش میرفته توی راهی، میبینه یه جایی دارن کنیز و برده میفروشن. بالاخره این بوده دیگه در گذشته. بعد از یه کنیزی خیلی خوشش میاد، حالا یا خوشگل بوده یا خوشگل بوده یا خوشگل بوده، بالاخره در نگاه اول که چیز دیگه نمیبینه که. بعد از اون خوشش میاد و پول میده اونو میخره میاره خونه و به هر حال یه مدت که با همان کنیز مریض میشه. دنبال اینه که این کنیز رو درمان کنه، هزار تا دکتر میاره این خوب نمیشه، تا اینکه از غیب یه نفر میاد و کنیز رو درمان میکنه و درمان این کنیز هم ماجراهای جالبی داره. یه چند بیت بخونیم بریم ببینیم چی میگه. بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خویش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرد خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد بدن، آب را چون یا خود کوزه شکرد. شخص طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شما. جان من سهل است، جان جانم اوست دردمند و خسته ام، درمانم اوست. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گل گنج و در رو مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهمگر داریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا بنمودشان عیب بشر. ترک استثناء مرادم قسوتیست، نی همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضاستش کنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی می فزود. از حلیله قبض شد اصلاح رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. خب برگردیم اول داستان. اولش هم مولانا میگه که من دارم داستان رو شروع میکنم. بشنوید دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. این نقد حال برخی از مفسرین گفتن یه چیزی شبیه حسب حاله. همین چند تا غزل پیش خوندیم که حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند، یعنی شرح حال خودم رو دارم میگم. خب مولانا توی قصه اول شروع کرد، من دارم یه داستان میگم و توش دارم شرح حال خودم رو میگم. خب همین کلمه نقد حال ماست آن برای مفسرین مثنوی یه ذره سوال ایجاد کرده. خب الان مولانا منظورش چیه؟ اینه که این کنیزک مثلا شمس، من اون پادشاهم، اون دکتره کیه، اونا کیان؟ گمانه‌زنی هایی شده که مولانا کدوم بخش زندگی خودش رو توی این داستان آورده. ولی به هر حال حالا وقتی برسیم آخر داستان یه مقدار متوجه میشیم جریان چیه. بود شاهی در زمان پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک یعنی پادشاهی، یعنی هم پادشاه بود هم آدم دینداری بود. دیگه چی بهتر از این؟ هم خدا رو داشت هم خورما رو آره دیگه چی میخوای اصلا؟ حالا بریم جلو ببینیم، زود قضاوت نکنیم. بود شاهی در زمان پیش از این. آها یه نکته هم بگم، این رو یادم رفت اول بگم، الان بگم باز بهتره که نگم، که داستانهایی که مولانا آورده اغلب در متون قبل از مولانا بوده، یعنی مولانا اینا رو من اندی خیلی دیگه بعضی کلمات هم آخوندیه ببخشید دیگه پکه آخوند بودم بیشتر از این نمیشه، بعد از خودش در نیاورده بگه مثلا این داستان رو خودم ساختم، این داستان در روایت های قبلی بوده. مثلا همین داستان که این پادشاهی حالا با یه مقدار تغییرات یه نفر مریض میشه و یه درمان اینطوری میکننش در 4 مقاله عروضی سمرقندی اومده، در اصلا در یکی از روایت هایی که منصوب به ابو علی سینا که یه نفر رو اینطوری درمان کرد اومده، و اغلب داستان هایی که در گذشته به شعر در می اومده یا به صورت ادبیات عامیانه در زبان مردم بوده یا در کتاب های گذشتگان اومده. یه تعداد اندکیه که نتونستم پیدا کنن مولانا این رو از کجا آورده، میگن شاید خودش در آورده، ولی خب شاید یه کتابایی هم خونده بوده که الان باقی نمونده. این رو داشته باشید. حتی در مورد نظامی هم من گفتم مثلا همون موقع ها داستان لیلی و مجنون اصلا جز به داستانهایی بوده که مادرها شبا برای بچه هاشون تعریف میکردن، و مادر نظامی هم چون کرد بوده یه جا میگه مادرم رئیسه ای از کرد بود و در زبان کردی هنوز اون داستانهای فرهاد و بیستون و داستانهای شبیه ای هنوز هم تو قصه ها در زبان عامیانه بیان میشه. یه نکته ای رو که میخواستم بگم اینه که اصلا ما بیان داستان در زبان عامیانه در تاریخ ادبیاتمون بوده، مثل نقالا چیکار میکردن؟ میومدن یه مرکز شهر وای میسادن و یه داستانی رو میگفتن. حالا جای تلویزیون امروز بوده دیگه، مردم سرگرمی نداشتن، الان رسانه هست، تلویزیون و رادیو و گوشی و غیره، میافتن مرکز شهر، اونجا یه سنتوری بود، سنتاف رو چی میگن فارسی؟ صحنه. اینم که عربیه سرتخت، آفرین، تخت حوزی که از نمایش های بوده که این کار رو انجام میدادن، همین نمایش های عمو فیروز، آره، و این عروسک های خیمه شب بازی و چیزها، اینا در گذشته ما در تاریخ ما ریشه داره، ولی حالا عرض کردم به صورت متنی کمتر در قالبشه. اینو بخواستم بگم که این داستان هایی که مولانا ترسه از خودش در نیاورده وجود داشته. خب یه شاهی بوده که هم دنیا داشته هم دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بحر شکار. شاه هم تنهایی شکار همیشه گروهی بوده. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. غلام چیزی شدن یعنی علاقه پیدا کرد، عاشق شد دیگه، جایی که مشخصه زودتر رد میشه. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال آن کنیزک را خرید. مصداق یکی از ظلم هایی که به زن در تاریخ شده بفرمایید، پول میدی اون زن رو، هنوز هم همینطوره، شیر بهام میدی، مهریه میدی، تازه بعضی وقتا اونم نمیدی، ولی تا آخر عمر میگی هر چی من گفتم تو باید گوش کنی. خب مرغ جانش در قفس چون میتپید، یه مثالیه برای اینکه عاشق شده دیگه آروم و قرار نداره. چون خرید او را و برخوردار شد آن کنیزک از قضا. خب اونو خرید بود خونه چیکار کرد؟ همون کارهایی که اومد تو ذهنتون اینجا مولوی گفته برخوردار شد. آن کنیزک مولوی گفته دیگه من چیکار کنم؟ آی سرم چی بود گفته؟ آن کنیزک از قضا بیدار شد، بیمار شد. خب بعد از اینکه اون پادشاه برخوردار شد این هم حالش بد شد. خب بعد مولانا ببین از قصه خارج میشه، بعد یه مثال میزنه. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرگ خر دادم رو بود، کوزه بودش آب مینامد زدن، آب چون یا خود کوزه شکر. مثال از اینه که توی دنیا همه چیز رو با هم به دست این مثالی هنوز ما به دست میاریم، یکی خر داره پالون نداره، پالون داره خر نداره، آب داره کوزه نداره، کوزه که اومد آب به دست نمیاره. این هم ببین نشون میده این مثال از مثالهای خیلی قدیمی زبان ما که هنوزم مونده و واقعیت هم همینه. آدم ها همه چیز رو همیشه با هم به دست تجربه هممون هم این رو ثابت کرده که تا میای یه چیزی رو به دست بیاری یه چیزی رو باید از دست بدی. یه چیزی هم دوست دارم همین الان بگم. یه روز یه بنده خدا یه پستی گذاشته بود در مورد نرج کردن، بعد یه عالمه آدم هم زیرش فوش داده بودن که اصلا چرا باید یک دکتر روانشناس در مورد مسائل مذهبی صحبت کنه. ولی من نظرم میگم بعدن شما بیاید نظرتون بر من بنویسید یا بگید. به نظر من نظر اصلا مذهبی نیست، یعنی اول مذهبی نبوده. میدونید که آموزه ها رو برای اینکه آدم ها بهتر یاد بگیرن میان تو قالب مذهب میگن که به خاطر اون ترس از جهنم و شوق بهشت اونها رو بتونن نهادینه کنن. ولی واقعیت اینه که نظر میخواسته با آدم ها یاد بده برای به دست آوردن یه چیزی باید یه چیز رو از دست و واقعا هم همینه. شما میخوای رتبه اول کنکور بشی باید 2 سال، 3 سال، 4 سال روزی 10 ساعت، 15 ساعت وقت تو، انرژی تو، زمانت رو و خیلی چیزهای دیگر رو از دست و خب برگردید به زندگی خودتون ببینید برای به دست آوردن هر چیزی یه چیزهایی رو از دست نظرم هم اینو میخواسته یاد بده که نمیشه هم خرابه خواهی هم خورما رو برای به دست آوردن یه چیزی باید از یه چیزی بگذری. این هم همینه، میگه اصلا خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرد خر را در رو بود، کوزه بودش آب میناود به دست، یعنی آب به دستش نمیمد تا وقتی کوزه داشت، آب رو چون یافت خود کوزه شکن. خب کنیزش رو خرید، کنیزم مریض شد، تا الان کنیز نداشت، الان کنیز داره ولی کنیز مریض به دست نمیخوره. وقتی هم که عاشقه، شما وقتی عشقتون جلوی چشتون مریض بشه، شه چیکار کرد؟ شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست. خب پولم داشته دیگه، این قدیم اینطوری بوده. الان ما ورم داریم مریض رو میبریم این کشور و کشور. قدیم پادشاهان واقعا در تاریخ چنین بوده که درخواست میکردن طبیبان میومدن به کاخشون. تو همون سریال ابو علی سینا هم که رفت در دربار سامانی و اون پادشاه رو چیز کرد، یه مصداق از همین فرهنگ پادشاهانه و زیست پادشاه گونه است. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. میگه بفرما این جان کنی، اینم جان من، رفتش دست شماست، ببینم چی کار میکنی. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته ام درمانم اوست. خب وقتی یه نفر عاشق میشه، شما خوبی و خوشی و غم و رنج زندگیتون وابسته به اون آدم میشه. اون خوشحال باشه شما خوشحال میشید، اون ناراحت باشه پادشاه هم فرقی هم پادشاه و گدا نداره. چی بود؟ به نازم به وزن محبت جانجا، گدایی به شاهی مقابل بکیند. این هم همینه. حالا به یک کنیز عاشق شده، اون مریض شده، اینم مریضه، میگه منم جونم دست شماست. هر که درمان کرد مرجان مرا، یعنی کنیز رو، برد گنج و در رو مرجان مرا، یعنی هر کی پول بخواد بهش میدم. در که مروارید، مرجانم که میشناسید، گنجم که میشناسید. جمله جمله یعنی همه. خب طبیبا چی میگن اینجور مواقع؟ میگن چاکریم، چرا که نه. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. انباز یعنی شریک. یک چیزی اینا، یعنی ما دور هم جمع میشیم، عقلامونو میریزیم رو هم و بالاخره یه راهکاری برای درمان بیاریم. الان به این میگن شورای پزشکی. الان هم شورای پزشکی میان دور هم جمع میشن و دقیقا همین کار رو انجام میدن. اون موقع هم شورای پزشکی بوده. خب همه گفتن چرا که نه، من جونم رو میذارم، بالاخره تو میخوای گنج در رو مرجان به ما بدی. هر یکی از ما مسیح عالمی، هر علم را در کف ما مرهمی دیگذارم از خودشون تعریف کردن. من 5 تا PhD از دانشگاه های مختلف دارم، مسیح عالمی هستم. یکی از ویژگی های حضرت مسیح چی بود؟ آره، مرده زنده میکرد، مریضا رو خوب میکرد، یک نفس مسیحایی که هنوز هم با به کار میبریم، اینی که درمان بسیاری از درد ها نزد مسیح بود. حالا اگه بگی مسیح عالمی، یعنی یه مسیح برای یک جهان، میگه همون که میگه مثلا این برای یه جهانی کافیه. و اگه بگی مسیح عالمی، یعنی یه مسیح عالم و دانشمندی هستی. هر علم رو علم با علف، یعنی درد و رنج، در کف ما مرهمی. تو هر دردی بزی ما داروشو تو این داری. خب مشخصه. گر خدا خواهد نگفتند از بطر، پس خدا و نمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسمتی، نی همین گفتن که آرز حالتی. خب طبیبا اومدن از خودشون تعریف کردن، گفتم من علم، من بلم، من جیم بلم. چی شد؟ چون گر خدا خواهد نگفتن. گر خدا خواهد فارسی انشاءالله، یعنی اگر خدا بخواهد. چون نگفتن از بطر، بطر با ته دست بذار، یعنی خود بزرگ بینی، غرور، خودخواهی. چون خودشونو خیلی خفن میپنداشتن و خودشون رو بزرگ میدونستن، همه علوم عالم نزد اونها بود، دیگه دنبال کار خدا، توکل و انشاءالله و چیزای دیگر رو گذاشتن کنار. خدا چیکار کرد؟ پس خدا بنمودشان عجز بشر. خدا بنمود یعنی نشون داد، نشون داد که بشر خیلی هم که انقدر هم که فکر میکنه توامند واقعا هم همینه. در اغلب موارد ما فکر میکنیم خیلی خفنیم، در واقع هیچی نیستی، واقعا هم نیستی. بعد خدا نشون داد اجراسه. یکی از بنیانهای فکری مولانا همینه که همه چیز در دست قدرت خداونده، هیچ چیزی نیستش که از قدرت خداوند خارج باشه. اگرم تو به عنوان طبیب داری این بیمار رو درمان میکنی، به خاطر خاص خدا. اگر خدا بخواد حتی آتیش هم نمیسوزونه. الان شما پیش خودتون بگید مگه میشه؟ ما والا هر وقت هر چی انداختیم تو آتیش سوخت، ولی مولانا میگه چرا ابراهیم نسوخت؟ یعنی خداوند توانایی اینو داره هر چیزی که حتی برای ما نه برای ما 100% و قطعیه که آتیش میسوزونه. مثلا این داروه کلدستاب رو بدی سرماخوردگی خوب میشه، فیلم مثال عرض میکنم. آب رو بریزم روی خیس میشه دیگه، اینا علم دیگه کاملا قطعی از نظر ما. ولی مولانا حالا جاهای دیگه بیشتر میگه، میگه همینا هم اگه خدا بخواد امکان داره اتفاق نیفته و همه چیز درخواست خداست. درسته ما به طور عادت عادت کردیم که آب خیس میکنه، آتیش میسوزونه، خورشید گرما میده، شب تاریکه، ولی همه اینا به خاطر اینه که خدا در یک روندی داره همواره اینا رو کنترل میکنه، هر وقت بخواد میتونه تغییر بده. پس خدا به نمودشان عیز بسر بشر. خب یه نکته دیگه هم مولانا اینجا میگه وسط قصه که نکته خیلی مهمیه، خیلی کاربردیه. میگه ترک استثناء. استثناء الان ما میگیم یعنی مثلا هر چیزی بجز، درسته؟ مثلا همه لیوانا شکستن بجز این. الان ما وقتی میگیم استثناء منظورمون اینه، ولی در گذشته و در متون دینی و مذهبی استثناء یه معنی دیگه هم داره، به معنای همین اگر خدا خواهد گفتن، یعنی انشالله گفتن رو میگن استثناء. مثل این که ذکر وسط نماز چیه؟ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. به این چی میگیم؟ میگیم تسبیحات اکبر. این انشالله گفتن هم یه اسم داره، بهش میگن استثناء. خب حالا میگه استثناء، من منظورم این نیستش که حالا حتما اون رو باید به لب بیارن و اونا ترک استثناء کردن یعنی انشالله نگفتن، منظورم زبانی نیست، مرادم قسوتی. قسوت یعنی همین دل سخت شدن، سنگدلی و اون چیزی که باعث میشه آدم ها غیر از خودشون رو یکی از بزرگترین علت العلل اتفاقهای بزرگ و رنجهای بزرگ امروز اینه که ما حاضر نیستیم هیچ کس غیر از خودمون رو ببینیم. از یه موجود کوچولو مورچه‌ای که نابودش میکنیم تا دیگه یوز پلنگ هم دیگه ما نابود میکنیم، مورچه که هیچ چیزی رو غیر از خودمون نمیبینیم. مولانا میگه وقتی اون قسوت، اون سنگدلی، اون خودخواهی حاکم بشه، حالا به زبان بگی انشاءالله درست میشه؟ نی همین گفتن که آرز حالتی، نه اینکه حالا به زبان بگی و تمام. چه بسا آدم هایی که به زبان روزی هزار بار میگه انشاءالله، روزی هزار بار میگه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم که با نام خدا درست میشه. فقط کافیه یه بار برید توی میخواستم اسم چند تا سنفو بیارم، گفتم ویلکوم بهشون توحید میشه، ولی هممون میدونیم هزار جور قسم و آیه و حضرت ابوالفضل بنده خدا رو از قبل 20 بار در میارن دوباره میذارن توش، آخر میبینی همه حرفایی که داشته میزده دروغ بود. هزار بار بسم الله و بجون بچم و بجون شیشتا بچم و عمم و کفن کنم و هزار تا حرف میزنه، ولی تهش همش میگه بس. حالا اینم یادتون بیاد که جلسه قبل گفتم که به مولانا خورده گرفتن، تو کتابتو با نام خدا شروع نکردی، و اینجا میگه فقطم زبانی و آرزی باید یه حالتی باشه، یعنی تو باور داشته باشی که قدرتی فراتر از قدرت من وجود داره و اون قدرت خداونده. ترک استثناء مرادم قسوتی، نی همی گفتن که عارض حالتی، ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. میگه خیلی آدم ها هستن اینا حتی به زبون نمیارن، هیچ وقت شاید تو زندگیش دوتا آیه قرآن هم نخونده باشه، ولی داره قرآن رو انگار زندگی میکنه، هیچ وقت تو زبونش یه دوتا بسم الله و دوتا به قول مولانا استثناء و خدا بخواد نگفته باشه، ولی آنچه که اتفاق میفته اینه که جانش با جان استثناء یعنی با خاص خداوند یکسانه. و مولانا این رو تو ابیات بعدی و داستانهای بعدی بارها میگه که اتفاقی که میفته اینه که مولانا میگه جانت باید این رو باور داشته باشه، زبانی فایده نداره. و این یکی از آفتهای ادیان ابراهیمیه. میدونید که خیلی آمدن به پیامبر گفتن که پیامبر فلانی که اومده پیش تو میگه مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، واقعا مسلمان نشده؟ بابا من میدونم خیلی مثلا به دست افتاد، اصلا دشمن خونی توه، ولی پیامبر میگه من همین رو میپذیرم. و همین پایه‌گذار این میشه که هر کس در ظاهر، چون خب ما که نمیتونیم باطن کسی رو ببینیم، میتونیم در ظاهر خودش رو شبیه مسلمانان کرد ولی در باطن به اسلام رو از ریشه تیشه زد، از تیشه به ریشه اسلام زد، و واقعا هم همین کار رو. بزرگترین دشمنان اسلام در این 1400 سال قیافه کاملا مسلمانانه داشتن. و علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه یاد هر وقت به این بحث میرسیم من یادش میفتم، میگفت در طول تاریخ هیچ کس شبیه اسلام نمایان به اسلام صدمه نزد. خب این هم همینو میگه، میگه حالا بگو که یه عالمه آدمی هستن که تو زبانشون یه بارم استثناء نیاوردن ولی جانشون با جان استثناء جفته، یعنی دلی و قلبی انسانه. هر چه کردن، خب برگردیم به طبیبان، هر چه کردن از علاج و از دوا، گشت رفزون و حاجت ناروا. خب حالا هر درمانی بلد بودن انجام دادن ولی برعکس شد، رنج زیاد شد و درمان دور شد، به حاجتشون نرسید. یه نکته کوچولوی فرهنگی هم بگم، در فرهنگ ما چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، یکی از باورهای بنیادین این بوده که یک کاری رو میخوای بکنی اولا به هیچ کی نگو. چرا؟ چون همواره یه علل و عواملی، چه بیرونی چه روحی روانی، اجازه نمیده تو این کار رو انجام بدی، هنوزم میدن. و یه چیز دیگه، هر راهی رو از برعکسش برو، همون جریان دیو در شاهنامه، ببینید اون یک داستان پیش از اسلامی و باورهای ایرانیان بوده که دیوها میان و آدمها رو گول میزنن و هر کاری رو برعکسش رو باید انجام بدید و خود عابد هم میگه در خلاف آمد عادت به طلب کام، کام میخوای برسی خلاف اون راهی که همه دارن میرن تجریش، تو برو مثلا راحت. در خلاف آمدش میتونی به کام برسی. اینا طبق درمانهای همه پزشکان سعی کردن این کنیز رو درمان کنن ولی موفق نشدن. آن کنیزک از مرض چون موی شد، یعنی لاغر شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. بیچاره خون گریه میکرد. از غذا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی میفزود. از حلیل قبض شد اسلام رفت، آب آتش را آمدت شد همچنان. دو تا مثال میزنه برای اینکه هر چیزی برعکسش انجام بده. سرکنگبین همین سکنجبین، آفرین، سکنجبین خودمونه، مخلوطی از سرکه و انگبین. انگبین یعنی اصل، سرکه هم که میشناسید. این دوتا رو با هم قاطی میکردن، قوام میآورد، بعد سیزه به در با کاهو میخوردن. نه ببخشید، اون یه چیز دیگه بود، ولی همینه. و این سرکنگبین صفرا رو کنترل میکرد، دفع صفرا میکرد. خب حالا اینجا دارویی که میداد باید درمان میکرد ولی برعکس شد، سرکنگبین صفرا رو دفع نکرد. روغن بادام خشکی میفزود، روغن بودون برای نرم کردنه، برای رفع مثلا یبوست و خشکیه، ولی خشکی رو بیشتر میکرد. از حلیله نمیدونم دیدید دیگه، آره آفرین، یه چیز بین زیتون و بادوم، یه جنس خاصی داره، حلیله سیاه. میدونی که حلیله هم از درختان هندوستان و پاکستان میوه اوناست، مثل انبه و چیزهای دیگه به ایران اومده. خب حلیله هم برای این بود که مثلا نرمی و درمان خشکی باشه، ولی برعکس شد، قبض شد. قبض یعنی گرفتگی، برعکس اطلاق رفت، یا اون شکمش باید روان بشد، از بین رفت. آب آتش را مدد شد همچنان. آبو میریزن آتیش رو خاموش میکنن ولی این دفعه درست نشد. اینم یه بخشی از طب سنتی ماست که معتقد بودن که انسان ها از چهار خلط تشکیل شدن و تعادل این اخلاط سردی و گرمی و خشکی و تری باعث ایجاد تعادل در بدن، یعنی آدمایی که این چهار تا خلطشون با هم یکسان باشه یه انسان مثلا سالم و نرمالین، هر کدوم کم و زیاد بشه تو یه مشکلی در تو ایجاد میشه. بعد برای کم کردن و زیاد کردن هر کدوم یه سری درمانهایی داشتن که هنوز هم رایجه و خیلی جاها جواب میده. خب حالا که دکترا و طبیبا از همه جا جمع شدند و نتونستن این کنیزک پادشاه رو درمان کنن، پادشاه چیکار میکنه به نظرتون؟ خب عاجز شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و خواب دیدن شاه ولی را. این بخشایی که بین ابیات هست گویا نوشته خود مولاناست. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. خب شاه دید حکیمان عاجز شدن و پا برهنه رفت سمت مسجد. پا برهنه بعضیا میگن یعنی با استیصال کامل، یعنی خیلی دیگه عاجز شد، ولی بعضیا میگن یعنی کلا دنیا رو رها کرد. باز هر دوش خوبه. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا، که ای کمین بخشش از ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجز ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آید از فردا نفس ما. خب مثل همیشه، مثل همه آدم‌های دنیا، وقتی از همه جا مونده و رونده شدن، میگن خب خدا بزرگه، بری سراغ خدا. پادشاه هم از همه آدم‌های دنیا گویا استثنا نبود و رفت توی مسجد. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شهر پر آب شد، خیلی گریه کرد. یکی از راه‌های باز شدن قفل‌ها در مثنوی گریه است. اینجا هم ببین یه عالمه گریه کرد. تو داستان حلوا فروش یه عالمه بچه گریه میکنه، تو پیر چنگی یه عالمه گریه میکنه. تقریبا بیشتر داستان‌ها اون شخصیت داستان وقتی عاجز میشه یکی از کارهاش گریه است. و واقعا هم راهی نداریم، هممون همینیم دیگه. وقتی هیچ راهی نداریم چیکار میکنیم؟ مخصوصا خانم با سجدگاه از اشک شهر پر آب شد، چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشود در مدح و ثنا. خب این یه نکته، کلمه فنا رو آورده. خیلی از شارحین مثنوی خیلی عرفانی معنی کردن و گفتن باید همه چیز رو رها کنی در دنیا و برسی و اون شاه کلید رو برسی، میخوای به اون کلید اصلی برسی، اون در اصلی باید وا بشه، باید به مرحله فنا برسی. و مرحله فنا مرحله ای که تو از همه چیز و همه کس بریدی و هیچ چیز دیگه ای، هیچ دستاویز دیگه ای نداری. اونجاست که تو جلسه قبلی گفتم انسان میشه مثل یه مرده و هر طرف این ور اون ورش کنی جا به جا نمیشه. و اتفاقی که میفته اینه که میره به اون سمت و سویی که خب حالا خواست خداه. میخوای منو این ور کن، میخوای اون ور کن، میخوای به عرش ببر، میخوای به تخت بنشون، میخوای ذلیلم کن، میخوای این، میرسه به اونجا. و این پادشاه وقتی از طبیبان و پولی که داشت و قدرتی که داشت و نفوذی که داشت هیچ کجور جواب نداد، انقدر گریه کرد دیگه فنا، همه دنیا رو گذاشت کنار. بعد زبان باز کرد در مدح و ستایش خداوند. چی گفت؟ که کمینه بخشش از ملک جهان. کمینه خیلی واژه قشنگه، ما الان میگیم حداقل، که قشنگم نمیگیم اتفاقا. کمینه و بیشینه به جای حداقل و حداکثر کلمات قشنگ. میگه کمترین بخشش تو به من ملک جهان بوده. خب پادشاه بوده دیگه، من چه کمترین لطفی که به من کردی این جهان رو به من دادی؟ من چه گویم چون تو میدانی نهان. اصلا من میام پیش خداوند، آیا حرفی برای گفتن دارم؟ آیا چیزی هست که خدا ندونه؟ ولی یه نکاتی هست، یعنی در آموزه‌های دینی ما، اصلا در خود قرآن هم اومده که برو و صدا بزن خدا رو، ادعونی تو، بعد اون استجابت میکنه. باید بخوای، درسته اون آگاهه، از همه چیز آگاهه، ولی باید بگی. میگه من چی بگم؟ حتی مولانا کمی جلوتر خودش میگه، میگه که یه گروهی هستن که هیچ وقت دعا نمیکنن، چون میگن دعا مگه چیزی هست که خدا ندونه؟ من چرا باید دعا کنم؟ اون عرفایی هم که میرسن به مراحل بالاتر، ولی مخالف دعا هستن یه گروه. میگن دعا اون بخشیه که انگار تو مخالف خواست خدایی. مثلا خواست خدا بوده من فقیر باشم، نباید بری دعا کنی بگی خدای به من پول بده. گروهی که به اون مرحله رضا میرسن فرق دارن، ولی اغلب آدم ها باید بخوان، باید بخوان تا بهشون داده بشه. اینجا میگه ای کمینه بخشش از ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. تو هر وقت من حاجت داشتم کجا آمدم؟ اون دم خونه ای تو. یه بار دیگه هم غلط کردم. غلطش چی بود؟ رفت دکتران رو آورد. حالا بعضی ها میگن اولین غلطش این بود که عاشق کنیزک شد، از اول باید عاشق خدا میشد. حالا بیریم جلوتر، میگه یه بار دیگه هم غلط کردم. حالا ما هم که همینطوری مثل همین بند خداییم دیگه، هر روز یه چند تا غلط جدید انجام میدیم. میگه ولی خب لیک گفتی، میگه یعنی خدایا تو خودت گفتی، گرچه میدانم سرت، من اسرار تو رو میدونم، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت، ولی تو هم بیان کن. خدا دوست داره بشنوه ما چی میخوایم. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش. اگه به مولانا بگی چرا دعای من برآورده نمیشه، این بیت رو به جواب میده، میگه باید از میان جان خروش کنی تا بحر بخشایش به جوش بیاد. یکی واقعا هم در تقریبا تمام استادان علم و اخلاق همینو گفتن، میگن باید با تمام وجود بخوای. اگه با تمام وجود نخوای، خب همون اتفاقی میفته که همیشه میفته. و اونم چون از میان جان خروش کرد، از عمق جان، به قول این آخوندها از سویدای دل، اتفاقی که افتاد این بود که بحر بخشایش به جوش اومد. خداوند هم در بخشایشش رو باز کرد. بحرم یعنی دریا. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. خب گریه میکرد تو مسجد، تو محراب. تصویر رو اینطوری بگیرید، اینجا محرابه، پادشاه تنها، پادشاهی که میخواد شکار بره 500 نفر رو میبرد، تنها و پابرهنه و از همه جا رونده و مونده، میاد تو این محراب گریه زاری گریه زاری تا خوابش میبره. وقتی خوابش میبره یه پیری میاد تو خواب. این رو هم بدونید که در بین عرفا خواب اصلا یکی از بخش‌های نبوته. میدونید ما وحی انواع داریم، یه نوع مستقیمشه که مثلا بر پیامبرانه، یه نوع مثلا درجه پایین‌ترش همونی که میگیم به دلم افتاد، الهام که این به همه موجودات هست، و یه نوع پایین‌ترش ما چیزهایی رو در خواب میبینیم و اتفاقاتی که در آینده اتفاق میفته و الهاماتی انگار به ما شده و یه راهکارهایی. و این هم عزیز نصفی در کتاب انسان کامل اصلا یک بخش نبوت رو خواب میدونه. و ببینید ما در قصه‌های مرتبیمون، یوسف در خواب، ابراهیم در خواب، نمیدونم یعقوب و ایوب و خیلی های دیگه، خیلی اتفاقا در خواب براشون افتاد. و اصلا یکی از مثلا شما میگی من میخوام با عالم بالا ارتباط برقرار کنم، یکی از راهاش از نظر عرفا در خوابه. یعنی شما اون مسیر رو میری، در خواب میاد به شما یه الهامی میشه مثل خانم مردانی، بعد یه ماه بعد، دو ماه بعد اتفاق،
دو روز بعد
انجام میشه و واقعیته. یعنی آدم هایی که تمام زندگیشون رو میذارن بر محور اینکه خداوند توانمنده، خداوندم از غیب راههایی رو به وجود میاره، و یکی از این راهها در خوابه که اینجا میبینید توی مثنوی بارها این اتفاق در خواب میفته. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب و یه پیرمردی اومد تو خواب. گفت ای شهر مجده حاجات از رواست، گر غریبی آید از فردا زماست. اگه یه آدم غریب فردا اومد، اونو ما فرستادیم، چون که آید او حکیم حاضق است، صادقش دان کو امین و صادق. نگو تو چی میگی و اینا، اونو قبول کن و اون بلده چی کار کنه. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت را ببین. این درمانش درمان عادی مثل سحره. سحر چه جوریه؟ خارق عادته دیگه، یعنی چیز خارق العاده ما عادت داریم که مثلا این داروها خوب میکنه، ولی اون از یک روشهای دیگه. و قدرت حق، درمانش درمانی که انجام میده به خواست خداونده. در مزاجش قدرت حق را ببین. حالا درمان چه میکنه؟ خودتون احتمالاً عیب میگیرید که این چه درمانی بود. و اینجا مولانا پیشگویی داره میکنه، میگه اون کاری که اون میکنه طبق قدرت خداونده. چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. بالاخره صبح شد، آفتاب از شرق تابید، ستاره ها سوختن. این هم یکی از اعتقادات قدوا بوده، ستاره ها میسوزن دیگه، یعنی دیگه ناپیدا شدن. بود اندر منظر شاه منتظر. خیلی جالبه که شاه خواب رو دید، بیدار شد، نگفت حالا یه خوابی دیده بودم. مامانش هم نگفت احتمالاً شام دیشب زیاد خورده بودی، نمیدونم چیز نگفتش. مثلا زنش هم نگفت تو همه صبح شب اینقدر به این کنیز فکر میکنی، این خوابا رو میبینی. هیچ کدوم از اینا رو نگفت. صبح بلند شد رفت در منظره. الان ما منظره یعنی جایی که ما بهش نگاه میکنیم. در گذشته معنی دیگه هم داره، جایی که ما اونجا وایسادیم و به منظره نگاه میکنیم. چیزی مایه پنت هاوس الان، بالکن، ویو روه، اونجا وای میسی و ویو رو نگاه میکنیم. شاه هم رفت در منظره، شاه منتظر تا ببیند آن چه بودن سر، تا پیدا کنه و اون اسرار رو ببینه. چی رو دید؟ دید شخصی فاضلی پرمایه ای، آفتابی در میان سایه ای، می رسید از دور مانند هلال. نیست بود و هست بر شکل خیال، نیست وش باشد خیال اندر روان. تو جهانی بر خیالی بین روان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. آن خیالی که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بنده سمر. خب شاه از خواب بیدار شد، رفت اونجا منتظر توی بالکن وایساد ببینه که غریبه ای از دور میاد یا نه. دید شخصی فاضلی فرمایه ای، صفات اون آدم است، داره میاد، چه فاضل چه دانشمند، آفتابی در میانه سایه ای. یعنی انگار همه جا تاریکه، اون عین آفتاب داره قشنگ می رسید از دور مانند هلال. نیست بود و هست بود بر شکل، هست بر شکل خیال. هلال ماه شب اول چند تا ویژگی داره؟ یک نازک لاغره، دو خیلی قشنگه، همه هلالو دوست داره. سه مهمترینش که اینجا اشاره کرده، یه لحظه دیده میشه یه لحظه دیده، اونم چون از دور میومده خیلی دور بوده، یه لحظه هست میشده یه لحظه نیست. میگه نیست بود و هست بود بر شکل خیال، شبیه خیالات ما که یه لحظه میان یه لحظه میرن. فقط نمیدونم این یه لحظه میومد از دور چجوری فهمید شخصی فاضلی پرمایه ای آفتابی در سایری. دیگه اینم شعره دیگه، شاعر. شاعر وقتی منتظره و دوست داره یه همچین تصوری هم داره، دلش نمیخواست چیزی غیر از این باشه.
حافظ میگه دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، از بیز رفت
که
کار به دولت
سواره. ده نیست وش باشد خیالن در روان، تو جهانی و باز دوباره مولانا از قصه خارج میشه و چند تا نکته میگه که برگشت و خیال مثل یه خیالی از دور بود و یاد این افتاد که جهان همش خیال. مولانا دیدگاهش همینه، میگه ببین اون جلسه قبلی هم کامل گفتم، این دنیا انگار خوابی، مثل خوابه. وقتی بمیریم بیدار میشیم، تازه حقایق در دنیای پس از مرگ برای ما روشن میشه. به خاطر همین میگه این دنیا این خیاله. و مولانا یه نکته جالبی هم جلوتر میگه، میگه هر کس یه عینکی زده و این خیالا رو یه جوری میبینه. و خیلی جالبه، اون موقع این عینک ها نبوده، الان عینک های مجازی هست، همین آیفون و اینا میسازن و تو اونا رو میزنی و دنیا رو شکلی که میخوایی میبینی. و اون موقع مولانا میگفته هر آدمی یه عینکی انگار داره و دنیا رو یه جور مثلا خانم مردانی دنیا رو زیبا میبینه، من دنیا رو پر از ظلم میبینم، شما دنیا رو پر از زیبایی میبینی، یه نفر دنیا رو پر از سیاهی میبینه. بستگی داره از نگاه مولانا چه عینکی زده باشی. حالا اینجا هم میگه، میگه خیال نیست وشه، یعنی انگار نیست، وجود نداره. خب اصلا معنی خیال هم همینه دیگه، این واقعیته. اگه وقتی من دارم به این لیوان فکر میکنم چیه؟ خیال. حالا یه تو فکره یا تو خوابه یا مثلا توهمه یا تب داری. تو جهانی بر خیالی بین روان، همه ما یه خیالاتی داریم و جهان مجموعی از همین. بر خیالی صلحشان و جنگ ها به خاطر چیه؟ هیچ. صلح ها به خاطر چیه اصلا؟ ای هیچ، برای هیچ نپیچ، انقدر بپیچ و نپیچ تا بالاخره ببینیم چی میشه. و از خیالی فخرشان و ننگشان، اون خیال میکنه خیلی آدم خفنیه، میدونی که بعضی ها خوشگلن بعضی ها خیال میکنن خوشگلن، بعضی ها پول دارن، بعضی ها خیال بکنن پول دارن، بعضی ها نمیدونن عاقلن، بعضی ها خیال میکنن آقل. و همون خیالات باعث فخر و غرورشون میشه، یا خیال میکنن زشتن و باعث ننگ و آرشون میشه. خیال میکنن خیلی آدم های همه چیز فهمیان، غرور میگیره. خیلی میکنن هیچی نمیفهمن، همش خیالاته. بعد خیالی فخرشان و ننگشان. بعد یه خیالاتی هم هست که دام اولیاست. مولوی تیکه بزرگ به صوفیان زمان خودش میزنه. میدونید که اولیا چجوری مراتب سیر به خداوند رو طی میکنن؟ مثلا مرحله اول ترک دنیا، مرحله دوم، مرحله سوم تا میرسن. بعد از هر مرحله یه چیزی میبینن، بهش میگن شهود. مثلا در بعد از مثلا دارم میگم و همه اینا مثال برای روشن شدن مطلب. مثلا میبینه که باقی در بهشت منتظرشه. میگه خب ادامه بدم، بعد روشم درسته. و بسیاری از عرفا در دوره مولانا، بیشتر اهل خانقاه و تصوف، مریدانشون رو همینطوری هدایت میکردن و میگفتن خب حالا الان مثلا 40 روز دروغ نگفتی، چی میبینی؟ چی فرق کرده؟ و همونا رو شاهد میذاشتن برای مراحل بعدی. حالا میگه این خیالات دام اولیاست، چون مولانا منتقده هیچ چیزی نباید بخوای غیر از خداوند. هر چیز غیر از خداوند بخوای اون دامه، عکس محرویان بستان خداست. همون که شما فرمودید تو اون دنیا بهمون میگن اینو میدن، اونو میدن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، این انعکاسش میاد توی ذهن اولیا و باعث میشه که اونا گول میخورن و از راه اصلی دور میشه. این یه تیچه کوچولو انداخت. دوباره برمیگرده سراغ داستان. آن خیالی که شهن در خوابی در رخ مهمان همی آمد پدید. اونی که دیشب خواب میدید، دید اه مهمونه اون شکلیه. شه به جای حاجبان فا پیش رفت. حاجب با همین حجاب خودمون هم ریشه است، یعنی پرده‌دار، مراقب، معادل منشی و نگهبان امروز. آره. و به جای اینکه اونا برن از مهمان، خب پادشاه که نمیره از مهمان استقبالش میره، این دفعه پادشاه خودش رفت. فا پیش رفت یعنی انگار فرا پیش رفت، جلو رفت، رفت استقبال پیش آن مهمان غیب خیش رفت. مهمانم مهمان عادی نبود، مهمان غیبی بود. هر دو بحری آشنا آموخته. بحری یعنی دریا. به کسانی که ملوان، ناخدا، معادل ملوان و ناخدا در امروز، کشتیبان بودن، میرفتن با کشتی ها این ور و اون ور، راه ها رو بلد بودن، در گذشته میگفتن بحری. بحری آشنا آموخته. آشنا همون شناه، الف گذاشتن براش. این هم یکی از ویژگی های سبکی در قدیم بوده که بعضی کلمات با الف هم خونده و نوشته می شده. هر دو جان بیدوختن بردوخته. هیچی ندوخته بودن اینا رو به هم، ولی انگار چی می گفت؟ ما یکی روحیم اندر دو بدن. اینا هم همینطوری بودن. وقتی همو دیدن انگار هزار سال همدیگه رو میشناسن. هر دو بحری آشنا آموخته، یعنی خوب و بد دنیا رو دیدن، بالا پایینش رو دیدن، با تجربه هم، با علم هم. هر دو جان بیدوختن بردوخته، انگار با هم یه اتحادی دارن، یه همبستگی و همدلی دارن. بعد برمیگرده پادشاه به اون مهمان میگه، گفت معشوقم تو بودستی نه آن. میگه اصلا من از اول عاشق تو بودم، فکر می کردم عاشق اونم. حالا البته این یه پاتخاری به مهمان میکنه ها، چون بعدا مشخص میشه نه همون کنیز رو دوست داره. ولی کار از کار خیزد در جهان. واقعا همینه، یه کاری شروع میکنی، بعد توی کار یه کار دیگه ای پیش میاد و رفته رفته میبینی رسیدی آخرش. بعدم یه دونه کلمه در وصف عمر، ای تو ای مرا تو مصطفی، من چون عمر از برای خدمت از بنده کمر. خب اینم از داستان تا اینجا، تا بریم ببینیم طبیب جلسه آینده چکار میکنه با این کنیز. کار خوبی کردی. ما الان تا بیت 77 خوندیم، تا ابتدای از خدا جو این توفیق ادب.